بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل مشهدای ملا مقام اسلام سلاماتی اهدا میکنیم. و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. و اجتناب القذف حجابا عن اللعنه و ترک سرقته ایجابا للعفه. همطور که مستحضر هستید، خطبه مبارکی از زهرا سلام الله علیها را تلاوت میکردیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میداد توضیحات مختصری دربارش عرض میکرد. این بخش خطبه هم می‌پردازند به این که مهمترین، حالا به تعبیر بنده، معارف و تشریعات اسلام چه حکمت‌هایی دارد. در جلسه قبل اگر کسانی حضور داشتند و یادشون باشه، یه مقدمه عرض کردم که بر اساس بینش اسلامی و قرآنی خدای متعال چنین اراده فرموده که زندگی انسان در این عالم نیاز به همکاری دیگران و تشکیل اجتماع داشته باشد. و اون کمالی که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده که حتی ملائکه در مقابل اون باید خضوع کنند، اون در سایه چنین زندگی پدید میاد. و یکی از حکمت‌هاش این است که در اثر ارتباطاتی که انسان‌ها با هم دیگه پیدا می‌کنند، زمینه تکالیفی براشون فراهم بشه و اونها بستر آزمایش را براشون درست کنه. چون تا آزمایش نشه انسان معلوم نمیشه که چه اندازه جوهرش پاک هست، چه اندازه اراده خیر داره، چقدر میخواد بندگی خدا کنه. با اون کمالی که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده، کمالی است که در سایه افعال اختیاری حاصل میشه. پس باید زمینه انتخاب و زمینه امتحان براش فراهم بشه. و این زندگی اجتماعی است که در هر لحظه ایش در اثر ارتباطات مختلفی که آدم داره، صدها زمینه امتحان براش فراهم میشه. به چی نگاه کنه، به چی نکنه، به چی گوش بده، به چی نده، درباره چی فکر بکنه، چی باره نکنه، به کجا بره، به کجا نره و همینطور. اگه زندگی اجتماعی نبود این همه تکالیف پیدا نمیشه، و اگه تکالیف نبود زمینه انتخاب فراهم نمیشه، و اگه زمینه انتخاب نبود انسان به اون کمالی که باید برسه نمیرسه. خب هدف از آفرینش انسان این است که انسان انتخاب صحیح بکنی، راه درست را انتخاب کنی. بله، از اونجایی که انتخاب دو سویه هست، نمیشه آدم انتخاب کنه یه چیزی که فقط یه راه داره. آشکش که خاله هست، این همین هست، انتخاب نمیشه. باید دو راه داشته باشه تا آدم یک جا انتخاب. درسته که خدا راه صحیح و راه صراط مستقیم را از انسان خواسته، ولی راه کجم باید باشید تا از اون اجتناب. در این حال خدای متعال به صورت‌های مختلف انسان را سوق میده به اون جهت خیر، کاملا آدم را رها نمی‌کنه که در دام شیطان بیفته. البته عوامل شیطانی هست، عوامل رحمانی هم هست، تعادل برقراره. ولی در این حال خدای متعال از باب فضل و رحمت خودش به این که هدف اصلی رسیدن به رحمت هست نه عذاب، این است که وسائلی فراهم میکنه که انسان ها راه صحیح را بهتر بشناسن، به اون طرف بیشتر سوق داده بشن و همینطور عواملی باشه که اونها را باز بداره از راه کج. در جلسه قبل بعضی از چیزهایی که انسان را سوق میداد به طرف راه صحیح اشاره فرمودند. در این جلسه هم بعضی چیزهایی که انسان را میتونه به راه شر بکشاند و خدای متعال تقدیری فرموده، تدبیری فرموده که حتی المقدور انسان ها به اون راه کج نیفتن. یکیش هم همین اصلا دستگاه تشریعه، انبیا رو فرستاده و حلال و حرام قرار داده برای اینکه بفهمن چه کارهای بده، چقدر عقوبت داره، چه آثار بدی داره، از اونها اجتناب. چند تاشو اینجا مثال میزنن به حسب یک نسخه معروف، در بعضی نسخه ها بیشتر هم ذکر شده. این چند تا مثالی که در اینجا ذکر شده در واقع به حسب فهم گوینده اشاره داره به این که آدم وقتی در مسیر زندگی اختیاری قرار میگیره و باید انتخاب کنه، چه چیزهایی ممکنه او را فاسدش کنند، زمینه های خیر را ازش بگیرند. خدای متعال تدبیرهایی اندیشیده، حالا به تعبیر عامیانه ما، که توجه پیدا کنند از اون امور فاسد کننده، تباه کننده، اونایی که اجتماع را آلوده می کنه و نمیگذاره انسان در زندگی اجتماعی راه صحیح را بره، از اونها پرهیز کنه. یعنی یه سلسله عوامل قرار میده که آدم رو سوق بده به طرف راه راست، یه عواملی هم قرار میده برای اینکه باز بداره از اون طرف نرید، یه تشویق کننده هایی برای این طرف قرار میده، یه بازدارنده هایی هم از اون طرف قرار میده. اینا نهایت لطف الهیست. ولاگه صرفاً خوب و بد را نشون داده بود و دیگه سکوت، انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفوران، کار تمام بود، زمینه انتخاب فراهم میشون. اما اون لطفی که خدا داره و دلش بخواد هرچی بیشتر بندگان راه خیر را انتخاب کنند و اون کمال مطلوب برسن، هیچ سعی میکنه که جنبه خیر را بچرباند، چون اون اصالت داره. از چیزهایی که زمینه شر را فراهم میکنه یا مربوط به شخص انسانه که اصلا وجود انسان را خرابش میکنه. خدای متعال یه بدن سالمی به انسان دادی، یک دستگاه منظمی که بعد از قرنها بزرگان دانشمندانی که تلاش کردن هنوز به اسرار این دستگاه پی نبرده. این بدنی که ما داریم همینطور داریم باش زندگی میکنیم، هر روز دارن اسرار جدیدی از حکمتهای آفرینش رو در این بدن کشف میکنن، هنوز بعد از صدها و هزارها سال درست پی نبردن، باز اعتراف میکنن اسرار دیگری هست که هنوز کشف نکردن. یک عضو کوچکی در بدن انسان صدها کار انجام میده. چجور خدا اینا رو تنظیم کرده؟ بعضی هاشون گفتن میگه برای یه عضو کوچیک که بدن بخواد یک دستگاه، یک ماشینی در خارج ایجاد بکنیم، بعد یه ماشینی که یک حجم وسیعی و یک فضای بزرگی را اشغال میکنی، چند تن باید حجم داشته باشه، چه فضایی را اشغال کنه تا بعضی از کارهای مثلا کلیه را یا کبد را انجام. این بدن را خدا در آدم قرار داده، منظم سالم داره کار میکنه. خود ما هم نمیدونیم چه جور کار میکنه و خیلی کلی باید درس بخونیم، زیست شناسی بخونیم، فیزیولوژی و آناتومی بخونیم تا بفهمیم بعضی کارها چیه. همینطور روحی را که خدا متعلق به این بدن قرار دادی، اونچنان رابطه قویی بین این روح و بدن قرار دادی که این دوتا در هم اثر میکنن. حالات بدن در روح اثر میکنه، حالات روح در بدن اثر. بعضی آلودگی های سکاره بدن ایجاد بشه، روح هم را فاسد میکنه، از کار باز میداری. پس یه بخش از چیزهایی که خدا به عنوان بازدارنده قرار داده که ما توجه کنیم و به اونها آلوده نشیم، چیزهایی است که مربوط به وجود خودمونه که خرابش نکنیم. غیر از این که زندگی فردی ما، وجود خودمون، روح و بدنمون حفظ شد به طور طبیعی و فطری سالم موند تا کار خودش رو درست انجام بده، محیط جامعه ما یک باید محیط سالمی باشه، آدم امنیت داشته باشه، ارزش آبروش شخصیتش محفوظ باشه تا بتونه کار بکنه. اگر در یه محیط ناامنی، مالش آدم امنیت نداره، جانش امنیت نداره، ارز و آبروش امنیت نداره، هر روز تهمتی به آدم بزنن، آبروی آدم رو بریزن، در این حالت زندگی در چنین محیطی هم نمیتونه آدم رشد کافی بکنه. چقدر نیروش و وقتش باید صرف این مبارزات بشه با این معارضاتی که باش انجام میگه، برای حفظ مالش، جانش، ارزش، آبروش. پس یک راه هم یه راه فساد هم چیزاییست که جامعه را، محیط جامعه را فاسد میکنه، ناامن میکنه، مخصوصا ارز و آبروی آدم را به خطر میاندازه. و یا اینکه اموال آدم به خطر میفته، امنیت نداره آدم در زندگی. بالاخره مال قوام زندگی مادی انسان است. قرآن درباره مال میفرماید قیاما لکم، مال را برای شما مایه قوامتون قرار داده، زندگیتون به این بستگی داره. اگر عمری آدم زحمت میشه 10 سال 20 سال اموالی فراهم میکنه بلی امنیت نداشته باشه، یه همه شو از دستش بگیرن، خب این نمیتونه در چنین فضایی درست حرکت کنه و به مسیری که باید قدم بگذاره و به هدفی که لازم هست برسه. پس یکی مثلا این که وجود خود ما سالم بماند، یکی این که محیط اجتماعی محیطی باشه که هم مال ما در امنیت داشته باشه، هم ارض و ناموس و جان ما در امنیت باشه. این سه تا جمله ارتباط پیدا میکنه به این عوامل بازدارنده. خدا دستوراتی داده برای اینکه شما بدنتون سالم بمونه، ولی از جمله بازدارنده هایی که شما را منع کرده از اون که مبادا وجودتون را فاسد کنه، پلید کنه، آلوده کنه، مسکرات. خدا انگور حلالی قرار داده، نعمتی که بسیار پرفایده است و میدونید در چند تا میوه است که در قرآن خیلی ذکر شده بود، تکرار شده، یکی خرماست یکی انگوری. میفرماد ما انگور را برای شما قرار دادیم، ولی شما در اثر پیروی از شیطان میایید از همین نعمت خوب بسیار مفید تتخذون منه سکرن، مسکرات ازش درست، البته برزقن هزنن، شیره هم درست میکنید، چای مفید هم میزازید، اما از این میایید استفاده اینا غلط میکنید. وقتی اینا فاسدش کردید شد مسکر، این مسکر هم بدن شما را خراب میکنه، هم عقل شما را زهیم. اون وسیله ای که خدا قرار داده که شما به اون بتونید حرکت کنید، بدن سالم و روح سالم، شما به دست خودتون میایید، از نعمت هایی که خدا برای رشد و کمالتون قرار داده.